یه خانم هایی هستش که فرزند زیر 6 سال دارن، همسر یا فرزند معلول یا مبتلا به بیماری سوءالعلاج دارن و زنان سرپرست خانوار. یعنی اگر ما، چون میدونید ساعت کار به صورت کلی، قاعده کلی در مورد کارگران بزرگسال در کارهای عادی، حالا کارگران نوجوان یا سخت و زیان آور یا شرایط خاص ساعت کارشون فرق میکنه، ولی در حالت عادی حد اکثر ساعت کاری که در واقع در قوانین پیش بینی شده، در قانون کار پیش بینی شده، 44 ساعت کاره.
بله.
و این قانون اومد و ساعت کار خانوم ها رو تقلیل داد به 36، به این خانوم ها رو، یعنی خانوم هایی که یا فرزند زیر 6 سال دارن یا همسر و فرزند معلول یا مبتلا به بیماری سوءالعلاج دارند یا زنان سرپرست خانوار هستند. مرخصی این ساعت کاری اینها رو از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته تقلیل داد که خب در واقع یک اقدام خوبی در راستای حمایت از خانوم ها محسوب می شد. منتها این قانون یه نکته ای داره که حالا من به عنوان یک عیب، یک ایراد بهش نگاه می کنم.
بله.
منتها یه نکته ای هم باید بگیم، شاید یه حقی هم بشه داد به قانونگذار که بالاخره چون قانونگذار میخواد اون تعادل بین رابطه کارگر و کارفرما رو برقرار کنه، شاید دیده که خیلی بخواد هزینه به کارفرما تحمیل کنه، موجب بشه که کلن اشتغال خانم ها از اون طرف تحت تاثیر قرار بگیره.
بله.
یعنی کارفرما ببینه که اگه قرار باشه که من یه خانومی 36 ساعت در هفته بیاد برای من کار کنه، مزد بیشتری بهش بدم، مزدی بدم برابر با آقایی که 44 ساعت کار میکنه، شاید اون خانوم اشتغالش تحت تاثیر قرار بگیره، شاید بر این اساس در واقع یه مقدار احتیاط کرده. ببینید توی این قانون، قانون کسر ساعت کار بانوان در شرایط خاص، دارای شرایط خاص، یک تبصره پیش بینی شده. این قانون مصوب سال 95، شهریور سال 95، یک تبصره پیش بینی شده و میگه که خانم هایی که قبل از این تاریخ استخدام شدن، استفاده اونها از مزایای این قانون منوط به موافقت کارفرماست. یعنی الزام وجود نداره مگر اینکه دولت یک سری مزایا، یک معافیت هایی رو برای در واقع این کارفرماها پیش بینی کنه.
کارفرمای دولتی و خصوصی عمیه.
این به هم بخش دولتی رو در بر میگیره و هم بخش خصوصی. باز ما در بخش دولتی، چون دولت خودش در واقع کارفرماست، ما مشکل نداریم. مشکل ما برمیگرده به بخش خصوصی. در بخش خصوصی این قانون یک تبصره‌ای داره و میگه اونهایی که قبل از سال 95 به استخدام کارفرما در اومدن، در واقع برای اینکه بخوان از این مزایا استفاده کنن، باید کارفرما موافقت کنه. الزام کردن کارفرما منوط به اینه که یک سری معافیت‌هایی براش پیش بینی بشه. ولی خانم‌هایی که بعد از این تاریخ استخدام میشن از مزایای این قانون استفاده میکنن. گویا بنا رو بر این گذاشته که کسی بعد از این تاریخ استخدام میشه، خب کارفرما میدونسته دیگه، با علم اومده این رو به کار گرفته. منتها از اونجا که اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای ما جنبه موقت دارند، حتی اگر خانمی قبل از سال شهریور سال 95 هم استخدام شده باشه، اگه قراردادش دائم نبوده باشه، موقت بوده باشه، احتمالاً بعد از سال 95 قراردادش تمدید شده، تجدید شده و برای همین مشمول این قانون و کسر ساعت کار خواهد شد.
درسته. خیلی عالی. مورد بعدی رو بخواهیم
خب، مورد بعدی حالا من میخوام خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم. یک مورد دیگری که باز در قانون جوانی جمعیت پیش بینی شده، مسئله دورکاری به خانم ها در ایام بارداری هست که 4 ماه در واقع کارفرما ملزم هست در مشاغلی که اختزا در واقع میکنه و امکانش وجود داره، خانم ها بیان و از دورکاری استفاده کنن. عرضم به حضور شما که مورد بعدی در مورد در واقع کمک هزینه یا عائله مندی هستش که خب این البته از قبل هم وجود داشت و مال قانون سال در واقع قانون تامین اجتماعیه که به کارگران اعم از زن و مرد این مبلغ کمک عائله مندی پرداخت میشه. اما اخیراً چه اتفاقی افتاد؟ ببینید در قانون تامین اجتماعی که کمک عائله مندی پیش بینی شد، سقف گذاشته بود تا 2 فرزند.
بله.
قانون سال 92 که در واقع قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که به تصویب رسید، در اون قانون اومد گفتش که تمام محدودیت هایی که در قوانین به صورت کلی گفت تمام محدودیت هایی که در قوانین از در واقع با توجه به تعداد فرزندان پیش بینی شده از بین خواهد رفت، از بین میره. خب یکی از این محدودیت ها و در واقع ممنوعیت ها تعداد فرزندانی بود که در قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده بود و در نتیجه ما از سال 1392 به بعد دیگه این محدودیت رو نداریم و در واقع خانوم هر تعداد فرزند داشته باشه و حتی آقا هر تعدادی فرزند که داشته باشه بهش این کمک عائله‌مندی تعلق میگیره. تو قانون جوانی جمعیت هم اگرچه اومده قانون سال 92 رو به صراحت نسخ کرده و در واقع حالا یه اتفاق جالبی افتاده، یه سری محدودیت ها متاسفانه برخلاف به نظر من نظر مقنن برگشته به صورت انگار ناخودآگاه سهوًا برگشته که حالا یه موردشو خدمتتون عرض میکنم، ولی تو این خصوص چون به صراحت اومده اشاره کرده محدودیت هایی که بابت تعداد فرزندان در قانون تامین اجتماعی ماده 86 اومده در واقع از بین خواهد رفت، در نتیجه خدا رو شکر ما این محدودیت رو نداریم و بابت در واقع هر تعداد فرزندی که نیروی کار اعم از خانم و آقا داشته باشه این مبلغ بهش پرداخت میشه.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. ما یک بخشی رو دوستان تهیه دیدن بشنویم و مجدد برگردیم.
کلاکت. به نظرم تمام جهان سومی‌ها یک هامون دارند. این جمله ابتدایی مقاله شهید آوینی درباره فیلم سینمایی هامون است. حمید هامون که با همسرش مهشید پیوسته کشمکش دارد، زندگی کابوسگونه خود را بازنگری می‌کند. او که سرگرم نوشتن سخننامه‌ای درباره عشق و ایمان است، در پی دوست دیرین و راهنمایش علی عابدینی می‌گردد. خانه و کاشانه را رها می‌کند و دست به کارهای دیوانه‌وار می‌زند.
هیچ وقت نمیتونه تصمیم بگیره حتی راجب طلاقش، اما مرد هر وقت دلش خواست میتونه طلاق بده.
نه خانم ببینید،
زن مجبوره همیشه تا آخر عمرش با یه مرد عوضی و ناجور بسوزه و بسازه.
نه خانم اینطور نیست. ببینید در این عقدنامه شما 14 تا شرط هست که شوهر شما به شما وکالت بلاعز داده که اگه این 14 تا شرط رو یکشون اجرا نکنه شما میتونه از دادگاه تقاضای طلاق بکنید. از جمله مثلا ببینید جنون، مرض غیر قابل علاجی داشته باشه، اعتیاد داشته باشه، ندادن نفقه.
نفقه همش که خرجی نیست، آقا همش پول نیست که.
دادگاه هست اینجا بالاخره رسیدگی میکنه. اگه شما حقی داشته باشید حتی به شما خواهند داد.
ولی در لحظه آخر باز این مرده که باید بیاد امضا کنه و طلاق.
هامون اولین مانیفست جدی سینمای روشنفکری بعد از انقلاب است. فیلمی که از دل نشریه ها و مجلات و سبک زندگی خاص آن دهه روی پرده سینما آمده است. بهترین توصیف از مهشید را شهید آوینی در مقاله اش آورده است. مهشید زن هامون از آن روشنفکرهای شاملویی است که خود را در مجلات آدینه و دنیای سخن پیدا کرده است. از کتابسرا خرید می کند و پاتوقشان گالری سیحون است.
ازدواجمون دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه. گفتن شرطناکه ولی من به تو هیچ وقت علاقه نداشتم، دیگم ندارم. باید قطعش کنیم.
ولی من به تو علاقه دارم.
میدونم تو به خودت هم خیلی علاقه داری.
خب این طبیعیه، مثل هر کسی دیگه. تو خودتو دوست نداری؟
نه، خود اینجوریمو دوست ندارم. با تو دارم میپوسم.
چرا پای منو وسط میکشی؟ تو داری یه بحران شدید روانی رو طی میکنی و طبیعیه که از هر کس و هر چیزی ممکنه بدت بیاد.
نه من دیگه این شر و ورای تو رو گوش نمی کنم.
مهشید شخصیت منفی فیلم هامون است. زنی متجدد و سطحی که هیچ علقه‌ای به خانواده و همسر خود ندارد. در بهترین حالت می تواند برای همسرش معشوقه‌ای موقت یا دوستی گذرا باشد. او از خانه بیرون آمده است و می تواند حق خودش را مطالبه کند، ولی نه خودش را می شناسد و نه حقوقش را. این سردرگمی او را به سمت پوچی و بی‌هویتی می برد. مهشید برای فرار از این وضعیت به دامان عرفان‌های پست مدرن پناه می برد. مهشید عاقبت روشنفکر ایرانی است. شخصی که هم در مسائل پیشاجنسیتیش و هم مسائل زنانه‌اش از جامعه خود بریده است و در کلونیش دست و پا می زند.
سرکار خانم آرتیدار عزیز،
من یه نکته‌ای رو عرض کنم راجع به قانون جوانی جمعیت. خانم دکتر فرمودن، اما یه امتیاز دیگه هم که قانون گذار گذاشته برای کلیه مستخدمین در واقع موضوع ماده 29 قانون برنامه 5 ساله ششم که شامل کلیه دستگاه اجرایی میشه، گفته که کسانی که صاحب فرزند سوم تا پنجم میشن معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند اضافه میشه. یعنی این تخفیفی هم هست که در واقع قانونگذار برای در واقع تشویق مردم و افزایش جمعیت قائل شده.
خیلی عالی.
علاوه بر اون موردی که خانم دکتر فرمودن، این رو هم میشه اضافه کرد به این امتیازات و حمایت‌هایی که قانونگذار اخیراً در نظر گرفته.
خیلی عالی. خیلی ممنونیم که مکمل با دقت گوش میکنید و به هر حال نظرات تکمیلی خودتون رو میفرمایید. خانم مرتی دار زنده باشین. موضوع دیگه‌ای که در این بحث وجود نداره خانم مرتی دار،
حالا گوش بدیم چش باز
زنده باشه. خانم دکتر رحمتی جان، توی بحث حمایتی باز داریم نکته‌ای
چه دو سه تا نکته من خیلی مختصر خدمتتون بگم.
من واقعیت خیلی جاها چون ما بحث فردی نیست، خودمون رو جای مخاطب می‌ذاریم و دوست داریم هر ابهامی که احتمال داره مطرح کنیم، ولی میترسم که دیگه بحث خیلی
جمع نشه.
پس حالا من خیلی مختصر خدمتتون بگم بحث حمایتی رو در شرط کاری بفرمایید که چالا بریم.
مورد بعدی بحث فرصت شیردهی هست. خب فرصت شیردهی در واقع هم در قانون کار پیش بینی شده بود، هم در قانون ترویج تغذیه با شیر مادر که خب یک ساعت بود و برای کسانی که فرزند دوقلو و بالاتر دارن دو ساعت در روز. منتها در واقع وقتی که قانون در واقع کسر ساعت کار بانوان دارای شرط خاص اومد، خانم میتونه انتخاب کنه از این فرصت شیردهی یک ساعتش یا اون کسر 20% که مسلماً کسر 20% به نفعشه، مگر در مورد خانم هایی که صاحب فرزند دوقلو یا بالاتر هستن که خب دو ساعت در واقع متضمن شرایط بهتری براشون هست. مورد بعدی که در واقع در مقررات پیش بینی شده و متاسفانه این نسخ در واقع اون قانون سال 92 در توسط قانون جوانی جمعیت این مشکل رو دوباره به وجود آورده، اینه که ببینید ما در قانون کار مسئله یه سری مقررات داریم، یه الزاماتی داریم برای کارفرمایان که باید امکاناتی رو برای کارگران خانمی که دارای فرزند میشن برای نگهداری از فرزندشون در واقع یه اقداماتی انجام بدن، از جمله تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهد کودک، و یه آیین‌نامه‌ای داره کارگاه‌هایی که 5 تا خانم می‌دارن که فرزند دارن، باید این اقدام صورت بگیر از طرف کارفرما و اگر انجام نشه خب باید هزینش رو کارفرما بپردازه، یا کارگاهی اگر به اون تعداد در واقع خانم نداشته باشه، مثلا یه خانمی داره که یه فرزند داره، هزینه یه مهد کودک رو باید بپردازه، البته با تعرفه بهزیستی، نه به قول معروف حد اعلا نه حد ادنا.
که آیا واقعا این هزینه معقوله؟ یعنی یک مادر هزینه میتونه با این هزینه پرداختی بره بچه رو بذاره یک جای نرمال؟
مبلغی هستش که بهزیستی برای مراکز برای مهد کودک ها تعیین میکنه. حالا من حقیقتش رو بخواید آخرین نرخی که اعلام شده رو اطلاع ندارم، ولی به هر حال نرخی اعلام میشه و اگر ندم واقعا قابل پیگیریه. منتها توی اون آیین‌نامه گفته شده بود که از فرزند در واقع چهارم به بعد هزینه ها بر عهده خود مادره. قانون سال 92 که گفته بود همه محدودیت ها برداشته میشه، خب این محدودیت هم برداشته شد، یعنی مادر 5 تا 6 تا بچه هم داشته باشه هزینه بر عهده کارفرما بود. اما قانون جوانی جمعیت که اون قانون رو نسخ کرد به صراحت در واقع انگار این محدودیت ها زنده شد، دوباره برگشت، و من فکر میکنم که باز این حالا یک سهوی بوده که صورت گرفته و شاید بشه یک، نمیدونم، من حداقل نتونستم خانشی از قانون داشته باشم که این در واقع حیات مجدد اون مقررات که محدودیت ایجاد کرده بودن بر نگرده، و خب این موردی هستش که فکر میکنم باید مد نظر قرار بگیره.
خیلی عالی، سپاسگزارم.
سلامت
باشید. بالاخره نکات تمام شد. خیلی شخصا سوال دارم، ولی احتمالاً مجبور باشیم یک جلسه مجزا مجدد رو تمدید کنیم. خانم مرتی دار عزیز، در مورد مباحث فرمایشی خانم رحمتی دارین نکته ای رو بفرمایید؟
خواهش میکنم. ببینید، در رابطه با ماده 22 همین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانونگذار بحث مهد کودک‌ها رو مطرح کرده، یعنی گفته کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه که شامل همه دستگاه‌ها میشه، گفته با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهد کودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام کنند. این در واقع مر قانون هست. علاوه بر این، با توجه به اینکه حالا روی کرده دولت 13 رو من خدمتتون عرض کنم. در سند تحول دولت مردمی 13 این قضیه به صراحت اشاره شده و خیلی تاکید شده نسبت به تأسیس مهدکودک‌های دولتی. در راستای همین تأکیدی که در این سند شده، الان یه سری لوایحی در دولت، حالا شاید خیلی جایز نباشه که آدم بگه، ولی در این حال دولت در تکاپو هست که این مهدکودک ها در کنار کارگاه، حالا چه کارگاه دولتی باشه چه دستگاه دولتی چه خصوصی، این مهدکودک ها تعبیه بشه. این هم در واقع در اجرای بهینه این تبصره قانونی هست که قانونگذار بهش توجه کرده و الان هم انشالله داره اجرایی سازی،
ولی خیلی عقبیم خانم آرت دارد. ولی واقعا تا بحث اجرای
چون این تجربه
بله، ولی این
مهدکودک های دولتی رو داشتیم، ولی خب حالا بعدن با توجه به اون تحولات قانونی که یک زمانی داشتیم و بعد در واقع سیاست‌های تهدید موالید رو داشتیم، حذف مهدکودک‌های دولتی هم در کنارش اومد. حالا دو مرتبه دارن این رو در واقع بازسازیش میکنن به نوعی.
خیلی تشکر میکنم خانم مارتی دار. ما به جهت این که قرار بود از تجربه زیسته یکی از دوستانی که بحال کار کردن در این حوزه استفاده بکنیم، مجبوریم از محضر شما بزرگوار مرخص بشیم، ولی خواهشن انشاءالله مجدد، چون این بحث واقعیت ناقص موند. خیلی بحث خوبیه، خیلی کاربردی. هر دو بزرگوار هم الحمدلله متخصص امر بودید. انشاءالله یک وقت مجدد به ما بدید و ما فعلا از محضر شما خدافظی خواهیم کرد.
خدا نگهدار.
تشکر میکنم. مجدد تشکر میکنم از سرکار خانم آرتیدار عزیز، کارشناس ارشد حوزه زنان، وکیل پایه‌ای که دادگستری، مدرس دانشگاه، مؤلف کتاب‌های حقوقی و الحمدلله ایشون از در سال‌های مدیدی همکاری داشتن در دولت‌های مختلف با معاونت زنان ریاست جمهوری. بشنویم تجربه زیسته سرکار خانم محمدیان رو با اجازهتون. سلام عرض می‌کنم سرکار خانم دکتر محمدیان.
عرض سلام خدمت شما.
زنده باشین. من یک معرفی کوتاهی از حضرت عالی داشته باشم. زنده باشین. سرکار خانم دکتر فاطمه محمدیان، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور. عرض ارادت، خدا قوت. ممنونم که به هر حال با این همه مشغله و علاوه بر نقش‌های خانوادگی که هممون داریم، به هر حال به ممنون میشم که خیلی خلاصه بفرمایین از تجربه زیسته خودتون خانم دکتر و همچنین به هر حال از کارگران، کارمندان که باشون سر و کار دارید، چقدر اون قانون کار در کشور ما اجرایی میشه و بفرمایید که نقایص بیشتر کجاست.
بله خیلی ممنون از توجه شما.
زنده
باشید. به خدمتون که خب اشتغال زنانی که از مباحثی که همواره توی اقشار مختلف جامعه مورد بحث و بررسی بوده و قوانینی که بتونه مسئولیت های زنان رو تو نهاد خانواده و در سطح اجتماع و شغلی حالا اون توازنش رو برقرار بکنه، خوشبختانه من فکر می‌کنم تو قانون کار خیلی قوانین زیادی وجود داره، ولی برزمین موندن این قوانین حمایتی حالا در بعضی از جاها به نظر من در دلیل سودجویی بعضی از کارفرمایان هست و در بعضی از جاها هم به نظرم اهمال ناظرانی هست که خب این اتفاق نمی‌افته. یعنی ما ناظری که بیاد اصلا بررسی بکنه و ببینه که این قوانین چجور هست و چرا اجرا نمیشه یا حتی اگه اجرا میشه توی بنگاه‌های کوچیک و بزرگ به چه شکل هست رو نداریم. خیلی از قوانینی هستش که تو بنگاه‌های کوچک اجرا نمیشه، خیلی از قوانین هست که تو بنگاه‌های اقتصادی حتی بزرگ که حتی کارخانجات حتی خودروسازی که کارخانجات بزرگی هستن و از داره بودهای مادی مشکل خاصی ندارن یا کمتر مشکل دارن، ولی باز اون قوانین رو سعی میکنن از زیرش در بیان و اجرایش نکنن. خب مثلا یکی از قوانینی که خب حالا ما میبینیم که خیلی لازم هست اجرا بشه، مثلا ما یکی از مواد قانونیمون هستش که زنان سرپرست خانواده باید به جای 44 ساعت در هفته که حالا قانون کار هست، اگه زن سرپرست خانواده است یا داره معلولیت شدید فرزند یا همسر داره تا بیماری سبب العلاج مبتلا هست، میتونه که به جای 44 ساعت 36 ساعت در هفته رو کار بکنه.
بله.
و عملا این در شرکت ها به نظرم اجرا نمیشه، حالا حتی کارخانجات بزرگ.
درسته.
این ماده قانونی هستش که تو سال فکر میکنم 93.
بله اشاره کردن خانم.
بله.
دکتر.
بله.
در بخش های دولتی چی خانم دکتر؟ یعنی شما بیشترین عرصه اجرایی قوانین رو در بخش های خصوصی مشاهده میکنید؟
بله بله، ما فکر میکنیم خودمون حالا طبق بررسی هایی که ما انجام دادیم و تو حوزه زنان که کار میکنیم، ما فکر میکنم تو بحثای دولتی قوانین خیلی بهتر و راحت تر اجرا میشه. یعنی قوانین حالا قانون کاری یا اصلا قوانینی که هیئت دولت میذاره، من فکر میکنم تو بحث کارمندی خیلی بهتر انجام میشه. ولی تو کارگری یعنی حالا همیشه ما به اصطلاح عامیانه خانوم ها میگن که دولت زنان کارگر رو به امان خدا رها کرده، یعنی در واقع قانون رو گذاشتیم ولی هیچ بازرس هیچ ناظری به صورت متناوب و پیوسته ناظر و عمل کرده این اجرای قوانین تو بنگاه اقتصادی نیستش.
ما این مطالبه رو از کجا باید بکنیم خانم دکتر؟ یعنی این مسئول به هر حال شکایات و اینها کجا هست؟
والا من فکر میکنم خود ادارات کار و وزارت کار یه بخش هایی تو این زمینه دارن. ما خودمون بارها و بارها مطالبه گری کردیم ولی عملا اتفاق خاصی نیفتاده.
درسته.
مثلا یکی از قوانین کار ما اینه که برای خانوم هایی که فرزند زیر 6 سال دارن باید حتما کارفرما مهد کودک رو در نظر بگیره یا خزینه اون رو به
بله. بله. قانون رو فرمودن. بله.
بله.
خب در محل اجراش
بله تو زمینه اجرا سلیقه اجرا میشه. یک کارخونه خب حالا شرایطش رو داره، مهد کودک رو داره، یک کارخونه نداره، یه مبلغ خوبی حالا با توجه به تورمی که الان هست پرداخت میکنه، ولی یه شرکتی هم هست که خیلی مبلغ ناچیزی پرداخت میکنه، بعدش هم میگه همینی که هست. یعنی خیلی
و خانوم احتمال داره به شرایط اجباری و اقتصادی معیشتی و یا شرایط روانی جامعه مجبور باشه که اون کار رو نگه داره.
بله دقیقاً.
خانم دکتر من چون خیلی زمانمون واقعیت ضیقه، ان شاء الله میگم البته از شما این اجازه رو گرفتیم که حضوری در خدمتتون باشیم ان شاء الله یک جلسه جزا، ولی الان سوالم رو در حد یک دقیقه بفرمایید جواب رو. حالا چون وارد خیلی جزئیات نمیشیم، الان شما فکر میکنید که با توجه به الگوی سوم زن و فرمایشات رهبر انقلاب، چون میدونید که بعد در بحث کنشگری اجتماعی که یک قسمتش بحث اشتغال خانم ها هست، ما چقدر فاصله داریم؟ آیا فاصلهمون کم؟ چون فرمودین که بله خب خلاها وجود داره، تا اون فضای ایدئال فاصله کم هست یا نه خیلی فاصله زیاده؟
فضای ایدئاله
بحث الگوی سوم زن که در بحث اشتغال خانم ها باید یک شرایطی باشه که هم با نقش های خانگیشون متناسب باشه هم با عرصه توانایی فردیشون.
من فکر میکنم به لحاظ قانونی خیلی دور نیستیم، یعنی قوانین خوبی رو در نظر گرفتیم که زن بتونه این حالا نقش رو به نفع افتن اجرا بکنه، یعنی هم نقش فرزندآوری، نقش مادری و نقش همسرداری رو اجرا بکنه، ولی به لحاظ اجرا خیلی ضعف داریم و خیلی فاصله داریم.
درسته. درست. تشکر میکنم خانم دکتر.
ان شاء
الله که مفصل از خدمتتون استفاده بکنید. سپاسگزارم. در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه محمدیان بودیم، مدیر سیستم ها و روش های یکی از شرکت های معتبر و بزرگ کشور و رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور. سرکار خانم دکتر رحمتی عزیز، من واقعا دلم نمیخواد بگم زمان برنامه تموم شده، چون الحمدلله بسیار مسلط هستید به مطالب. خیلی خوشحالیم که الحمدلله ما به حال در ضمن این برنامه با خانم های موفق آشنا میشیم. همینجا قول ما بدید که انشاءالله.
منم خیلی خوشحال بودم که در خدمت شما و شنوندگان محترمتون بودم.
تشکر میکنم.
سلامت
در خدمت سرکار خانم دکتر رحمتی بزرگوار بودیم، فارغ التحصیل دکتری از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه و فعال حوزه اقتصاد و مدیریت. از همه شنوندگان فرهیخته برنامه مشکات تشکر میکنم که تا آخر برنامه با ما بودید. اگر شما هم تجربه زیسته دارید در بحث اقتصاد، در بحث شرایط شغلی، و اگر میبینید که قانونی هست که اجرایی نمیشه و یا اگر احتمالا خلایی رو در مباحث قانونی مشاهده میکنید، ممنون میشم که اون رو با ما در میون بگذارید. همه شما بزرگواران رو به خدای متعال میسپارم. خدایا رو همراهتون.
لحظه هاتون قرین آرامش باشه انشاءالله. دوستان عزیز تشکر ویژه میکنیم از همراهی شما بزرگواران با برنامه های رادیو گفتگو. لطفاً همچنان در کنار ما بمونید.